او انداخته گفت اینجا چه میکنید؟ راسکولنیکوف به جای اینکه پاسخ دهد برخاسته به سوی دالان رفت و مشغول کشیدن ریزمان زنگ گردید. همان زنگ سابق بود و همان صدای آهن سپید سابق بلند شد. دو مرتبه سه مرتبه زنگ زد و سپس گوش داد. خاطرات گذشته را به یاد آورد. همان احساس وحشت انگیزی که آن روز جلوی در اتاق پیرزن به او دست داده بود با وضوح و شدت دائم و تزایدی بازگشت. آنها را حس می کرد. با هر زنگی که می زد بر خود می لرزید و لذت بیشتری می برد. کاریر به سوی او متوجه شده فریاد زد: شما چی می خواهید؟ چه هستید؟ راسکولنیکوف داخل اتاق شده گفت: می خواهم خانه اجاره کنم. آمدم اینجا را ببینم. بسیار خوب، شب برای دیدن خانه نمی روند، به علاوه می باید همراه دربان بیایید. آه، شما کف اتاق را برداشتید که آن را رنگ کنید؟ آنجا خون نبود؟ کارگر گفت: چطور؟ خون؟ راسکولنیکوف گفت: بله، پیرزن و خواهرش را کشته بودند آنجا و خون زیادی ریخته شده بود. کارگر با اضطراب فریاد زد: تو چگونه آدمی هستی؟ من؟ بله. میخوای بدونی؟ بیا با هم بریم کلانتری تا اونجا بگم. دو کارگر او را با شگفتی زیاد نگاه کردند. کارگر مسنتر به دیگری گفت: برویم، وقت رفتن است، باید در را بست. پیرمرد آلمانی که حرکات منظمی داشت و با عدم اعتماد به اطراف خود نگاه میکرد داخل شد. به مجروح نزدیک شد. نبض او را در دست گرفته سرش را با دقت معاینه کرد. سپس با کمک کاترین پیراهن خونالود را بیرون آورد، سینه مجروح را برهنه نمود. در طرف راست چند استخوان دنده خرد شده بود. در طرف چپ سینه در محل قلب لکه سیاه زردنگی که جای لگد اسب بود دیده می شد. دکتر ابروها را در هم کشید. پاسبان به او گفت که میان چرخ درشتی گرفتار شده و تا 30 قدمی کشیده شده بود. پزشک آهسته به راسکولنیکوف گفت: عجیب است که تا به حال زنده مانده. راسکولنیکوف گفت: چه عقیده‌ای دارید؟ دکتر پاسخ داد: از دست رفته است.
آیا هیچ امیدی نیست؟
نه، کمترین امیدی باقی نیست. نفس آخری را می کشد. سرش جراحت خطرناکی دارد. ممکن است از او خون گرفت، ولی بیفایده است. یقیناً پس از 5-6 دقیقه دیگر خواهد مرد.
با این حال خون بگیرید.
میگیرم، اما به شما میگویم که هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. در این اثنا صدای پایی از میان راه رو شنیده شد. یک نفر کشیش سپیدمو در آستانه در ظاهر شد. آمده بود که آخرین مراسم مذهبی را برای مریض انجام دهد. پزشک جای خود را به کشیش داده و چشمک پرمعنایی به او زد. راسکولنیکوف از پزشک خواست لحظه دیگر بماند. دکتر شانه ها را بالا انداخت، اما تقاضای او را پذیرفت. همه کنار رفتند. اعتراف مرد محتضر زیاد طول نکشید. مارمولادوف در حالی نبود که چیزی بفهمد، زیرا نمی توانست جز صداهای مقطع و نامفهوم چیزی بر زبان آورد. کاترین در گوشه نزدیک بخاری بر زمین راسکولنیکوف برخواسته روی نیمکت نشست. با اشاره به رازمیخین فهمانید که خطابه تسلی بخشش را قطع کند. سپس دست مادر و خواهر خود را گرفته مدت 2 دقیقه بدون آنکه کلمه‌ای سخن بگوید متناوباً به آنها نگاه می‌کرد. در نگاهش اثری از حساسیت دردناک و چیزی ثابت و احمقانه وجود نداشت. پولیشری وحشت زده شد و شروع به گریه کرد. رنگ از صورت دنیا پریده بود و دستش میان دست برادرش می لرزید. راسکولنیکوف رازومیخین را نشان داده گفت: با او به خانه خود برگردید. فردا همه را. چه وقت وارد شدید؟ پولیشری جواب داد: رودیا، امروز عصر رسیدیم. قطار خیلی تأخیر داشت. اما به هیچ قیمت قبول نخواهم کرد به این زودی از تو جدا شوم. شب را اینجا نزد راسکولنیکوف با حرکتی خشم‌آلود گفت: مرا آزار نکنید. رازومیخین گفت: من نزد او میمانم و دقیقه از او جدا نخواهم شد. مهمانهایم به درک بروند، عصبانی میشوند به جهنم، به علاوه عمویم آنجاست، از آنها پذیرایی خواهد کرد. پولیشری دوباره دستای راز میخین را فشرده گفت: چگونه از شما تشکر کنم؟ اما پسرش صحبت او را قطع کرده با لحن خشمگینی گفت: نمیتوانم، من آزار نکنید، بس است، بروید، نمیتوانم. دنیا با استراب آهسته گفت: مادر برویم، اقلا لحظه ای از اتاق خارج شویم، واضح است که حضور ما باعث اذیت اوست. پولیشری با ناله گفت: پس از 3 سال جدایی اجازه ندارم دقیقه رو با او بگذرانم. راسکولنیکوف گفت: صبر کنید، شما حرفهایم را قطع می کنید و رشته افکارم را از دست می دهم. لوژین را دیدید؟ مادرش گفت: نه رودیا، اما او از آمدن ما مطلع شده است. بعد با کمرویی اضافه کرد: شنیدم لوژین امروز اظهار لطف کرده به دیدن تو آمده است. بله، این لطف را کرده است. دنیا، من به لوژین گفتم که او را از پله‌ها پایین خواهم انداخت و بیرونش خواهم کرد. مادر با وحشت پرسید: رودیا چه میگویی؟ راست است که تو؟ ممکن نیست. اما نگاهی که دنیا به او انداخت باعث شد که دیگر چیزی نگوید. دنیا چشم‌ها را به برادرش خیره کرده بود و منتظر بود بیشتر توضیح دهد. نستازیا داستان نزاع راسکولنیکوف و لوژین را آنطور که فهمیده بود برای آنها شرح داده بود و از این جهت هر دو زن گرفتار سرگشتگی شدیدی بودند. راسکولنیکوف اصرار داشت: دنیا، من راضی به این ازدواج نیستم، فردا لوژین را از خود بران و دیگر صحبت او را نکن. پولیشری فریاد زد: خدایا. دنیا به تندی گفت: برادر، با آنچه میگویی فکر کن. ولی بعد خودداری کرده با ملایمت اظهار داشت: شاید تو اکنون در حال عادی نیستی، خسته هستی. راسکولنیکوف گفت: خیال میکنی هزیان میگویم؟ نه، تو به خاطر من با لوژین ازدواج میکنی، اما من این فداکاری را نمیپذیرم. فردا نامه‌ای برای او نوشت که خود را از بند او آزاد کن. فردا صبح نامه را برای من خواهی خواند و کار تمام خواهد شد. دختر فریاد زد: نمیتوانم این کار را بکنم. با چه حقی تو؟ مادر با وحشت به سوی دختر خود رفته گفت: دنیا، تو هم عصبانی میشوی؟ بس است، مگر نمیبینی؟ بهتر است بروی. رازومیخین با صدایی که مستیش را ظاهر میساخت فریاد زد: حواس او اینجا نیست، وگرنه آیا به خود اجازه میداد؟ فردا معقول خواهد شد. اما راست است، امروز آن آقا را بیرون کرد، او هم غضبناک شد. او با پرحرفی و لفاظی تئوری های خود را بیان می نمود. با این حال از اینجا شرمنده بیرون رفت. پولیشری فریاد زد: پس راست است؟ دنیا با دلسوزی گفت: برادر، وعده به فردا. مادر برویم، خدا حافظ رودیا. رودیا کوشش کرد باز چند کلمه با او سخن گوید. خواهر گوش میکنی، من هزیان نمیگویم، این ازدواج عملی پست و ننگین است. اگر من پست باشم تو نباید باشی، یک نفر کافی است. هر قدر محتاج باشم، اگر تو به چنان وسطتی راضی شوی، تو را به خواهری قبول ندارم، یا من یا لوژین. برم. رازومیخین فریاد زد: تو دیوانه شده ای، تو مست هستی. راسکولنیکوف جواب نداد، شاید هم نمیتوانست جواب دهد، نیرویش از دست رفته بود. روی نیمکت دراز کشیده رو به دیوار کرد. دنیا با کنجکاوی به رازومیخین نگاه میکرد و چشمان سیاهش میدرخشید. دانشجو از این نگاه لرزید. پولیشری مبهوت به نظر میرسید. با ناامیدی به گوش رازومیخین آهسته گفت: هرگز به رفتن حاضر نخواهم شد، اینجا میمانم، دنیا را ببرید. رازومیخین هم آهسته جواب داد: کار را خراب خواهید کرد، اقلا از اتاق بیرون برویم، نستازیا راه را روشن خواهد کرد، بفرمایید. وقتی به میان پله ها رسیدند اظهار داشت: از سر نزدیک بود من و دکتر را بزند، میفهمید، به علاوه ممکن نیست دنیا را در آن اتاق تنها گذاشت. کمی فکر کنید، در چه خانه ای وارد شدید؟ مگر لوژین بدجنس نمیتواند خانه مناسب تری برای شما پیدا کند؟ باید بدانید که من هم کمی مشروب نوشیدم و از این جهت کلماتم کمی زننده است، اهمیت ندهید. پولیشری جواب داد: بسیار خوب، میروم از صاحبخانه رودیا خواهش میکنم امشب گوشه ای را به ما بدهد. نمیتوانم او را در این حال بگذارم. نه نمیتوانم. این مکالمه نزدیک در اتاق صاحبخانه انجام گرفت. نستازیا با چراغ روی پله آخری استاده بود. رازومیخین فوق العاده تهدید شده بود. نیم ساعت پیش هنگامی که راسکولنیکوف را به خانهش می برد، همانطور که خودش اعتراف کرد زیاد از حد صحبت کرده، اما با وجود شراب زیادی که نوشیده بود خونسرد بود. اکنون در نوعی بهت فرو رفته و مستی مشروب بر او تأثیر مضاعف داشت. دستهای زنها را گرفته با آزادی شگفت‌آوری برای آنها صحبت می کرد. بدون شک برای این که مخاطبین را بهتر قانع نماید، با هر کلمه فشاری سخت بر انگشت‌های آنها وارد می نمود. در این حال با گستاخی خاصی دنیا را نگاه می کرد. گاهی زنها به واسطه احساس درد شدیدی کوشش می کردند انگشتان خود را از میان دست‌های درشت جوان بیرون آورند، ولی او توجه نمی کرد. بدون آنکه فکر کند دست آنها درد می گیرد، بیشتر فشار می داد. اگر آنها از او تقاضا کرده بودند که از پله‌ها پایین برود، ثانیه‌ای برای انجام خواهش آنها تأمل نمی نمود. پولیشری احساس می کرد که حرکات رازومخین عجیب است، ولی چون به فکر رودیا بود و دوست را حامی او می دانست، از حرکات عجیب و غریب او چشم پوشی می نمود. اما دنیا با اینکه همان فکری که مادرش داشت او را نیز مشغول کرده بود و طبعا هم ترسو نبود، هنگامی که نگاه‌های آتشین دوست برادرش را می دید در شگفت شده گرفتار نوعی استراب می گردید. اگر داستان‌هایی که ناستازیا درباره این مرد عجیب حکایت می‌کرد در دل دختر ایجاد اطمینان نامحدودی ننموده بود، شاید نمی‌توانست در برابر میل فرار از این جوان خودداری کند. از طرفی دختر می‌دانست که در این لحظه نمی‌تواند از کمک آن جوان صرف نظر کند. به علاوه دختر جوان پس از 10 دقیقه اطمینان حاصل کرد، زیرا یکی از مشخصات اخلاقی رازومخین آن بود که در هر حالی خود را در نظر اول شناسانده و شخص می فهمید با چه کسی سر و کار دارد. با تندی به پولیشری گفت: شما نمی توانید چنان تقاضایی از صاحبخانه بکنید. این اشتباه بی‌معنایی است. هرچند شما مادر رودیا هستید، اگر نزدش بمانید او را عصبانی خواهید کرد و خدا می داند چه اتفاقی خواهد افتاد. پیشنهاد مرا گوش کنید. فعلا نستازیا از او توجه می کند و من شما را تا خانه می برم. چون در پترزبورگ هنگام شب تنها گذاشتن 2 نفر در میان کوچه ها بی احتیاطی است. قول شرف می دهم 1 ربع ساعت دیگر به خانه شما آمده گزارش حال او را بدهم. بعد به خانه خود می روم و زوسیموف پزشک رودیا را که آنجاست با خود بر می دارم. او مشروب نمی نوشد و مست نخواهد بود. او را به دیدن رودیا می برم و بعد هر دو به منزل شما می آییم. بدین طریق در عرض 1 ساعت شما 2 مرتبه از حال پسرتان خبردار خواهید شد. 1 دفعه توسط من و دفعه دیگر توسط زوسیموف. اگر حالش بد بود شما را به خانه رودیا می آورم. اگر نه شما در خانه خود خواهید ماند. من هم بدون اینکه او بفهمد شب را در راه رو می گذرانم و زوسیموف را در خانه صاحبخانه می خوابانم که در دسترس من باشد. پس شما به خانه خود برگردید، چون صاحبخانه ممکن نیست شما را در خانه خود راه دهد. احتمال دارد مرا مسکن دهد، اما شما را غیر ممکن است. چون آدم احمقی است. اگر می‌خواهید بدانید او مرا دوست دارد، از این جهت نسبت به دنیا حسادت خواهد ورزید، همچنین نسبت به شما، اما مخصوصا نسبت به دنیا خصلت کاملا عجیبی دارد. به علاوه من احمق هستم. بله، حال بیایید به من اطمینان دارید یا نه. خوب توجه کنید، آیا به من اطمینان دارید یا نه. دنیا گفت مادر برویم، او قول خود را انجام خواهد داد. برادرم زندگی خود را مدیون توجهات اوست. اگر پزشک قبول کند که شب اینجا بماند چه بهتر از این. رازومخین با هیجان فریاد زد: شما حرفای مرا میفهمید؟ احسنت، چون شما فرشته هستید. برویم. بعد به کلفت گفت: ناستازیا، برو با چراغ نزد او بمان. پس از 1 ربع ساعت من برمیگردم. پولیشری با این که کاملا قانع نشده بود اعتراضی نکرد. رازومخین از بازوهای آنها گرفته و آنها خواهی نخواهی از پله‌ها پایین رفتند. مادر مضطرب بود و با خود می گفت: البته او می تواند حرکت کند و حاضر است به ما خدمت کند، اما آیا ممکن است با این حالش به قولهای او اعتماد نمود؟ جوان این فکر را حس کرد و در حالی که پیاده را با قدم‌های بلندی می پیمود، بدون آنکه متوجه باشد که زنها نمی توانند با او هم قدم باشند، گفت: ها فهمیدم. تصور میکنید مشروب در من تأثیر کرده است. بله، معنایی ندارد. من خیلی نوشیدم ولی شراب مرا مست نکرده است. به محض اینکه شما را دیدم مثل اینکه ضربتی به سرم زده شده باشد. چی میگویم؟ اهمیت ندهید. مهمل میگویم. من لیاقت شما را ندارم. به هیچ وجه لایق شما نیستم. همین نزدیکی قناتی است. پس از رسانیدن شما میروم اونجا، دو سطل آب بر سر خود میریزم و دیگر اثری از مستی باقی نخواهد ماند. اگر فقط بدانید چقدر هر دوی شما را دوست دارم. نخندید، عصبانی نشوید. نسبت به همه عالم خشمناک شوید، اما نسبت به من نه. من دوست او و در نتیجه دوست شما هستم. این را میخواهم. این موضوع را از پیش احساس نمی نمودم، زیرا شما از آسمان افتادید. اما تمام شب را بیخوابی خواهم کشید. زوسیموف از آن می ترسد که او دیوانه شود. از این جهت است که نباید او را به خشم آورد. مادر فریاد زد: چه می خویید؟ دنیا وحشت زده پرسید: ممکن است دکتر این را گفته باشد؟ بله گفته است، اما اشتباه می کند، کاملا اشتباه می کند. دوایی هم به رودیا داده بود ولی شما در این عصران رسیدید و او نتوانست آن را بخورد. آه بهتر بود فردا می رسیدید. نیم ساعت دیگر زوسیموف می آید. راجع به وضع مزاجی او شما را خبردار می کند. او مست نیست و من هم دیگر مست نیستم. تا چرا اینطور گرم شده بودم؟ برای اینکه ملعونها مرا وادار به مباحثه نمودند. آه من چرا لکنت گرفتم؟ قسم خورده بودم هرگز در مباحثات شرکت نکنم. چنان مزخرفاتی میگویند چیزی نمانده بود با آنها دست به گریبان شوم. عمویم را برای سرپرستی مجلس گذاشتم. آیا باور میکنید؟ آنها طرفدار عدم شخصیت کامل هستند. به نظر آنها عالی ترین درجه ترقی آن است که انسان تا کمترین حد امکان به خودش شبیه باشد. ما روزها خوشمان آمده است که با افکار دیگران زندگی کنیم. ما از این افکار پر و اشباع شده ایم. رازومخین در حالی که دست زنها را میفشرد پرسید: آیا آنچه میگویم راست است؟ پولیشری گفت: آه خدای من، من نمیدانم. دنیا با لحن متینی اصرار داشت: بله راست است، اما من در تمام قسمتها با شما موافق نیستم. چون پس از ادای این کلمات رازومخین دستش را به شدت فشرد فریادی کشید. رازومخین که به منتهای هیجان رسیده بود فریاد زد: میگویید راست است؟ حق را با من میدانید؟ پس از این عمل باید به شما بگویم که شما منبع نیکی و عقل و پاکی و چه بگویم کمال هستید. دستتان را به من بدهید. شما هم دستتان را به من بدهید. میخواهم از سایه آنها را ببوسم. همکنون زانو میزنم. در وسط پیاده رو زانو زد. خوشبختانه در آن لحظه کسی از آنجا عبور نمیکرد. پولیشری که به سرحد وحشت رسیده بود فریاد زد: بس است، چه میکنید؟ خواهش میکنم. دنیا که مضطرب بود و در این حال تفریح میکرد فریاد زد: برخیزید. رازومخین گفت: تا دستتان را به دست من ندهید به هیچ قیمت بلند نخواهم شد. خوب شد، حالا کافی است. اکنون برمیخیزم و به راه خود ادامه میدهم. من مرد ابله بیچاره و مست و شرمساری هستم که لیاقت آمیزش با شما را ندارم. لایق شما نیستم، اما تعظیم کردن در برابر شما وظیفه هر آدم فهمیده است. از این جهت در برابر شما خم شدم. این خانه مبله شماست. اگر برای خاطر این خانه هم می بود رودیا حق داشت لژین را بیرون کند. چگونه جرأت کرده چنان خانه ای را برای شما اجاره کند؟ می دانید چگونه اشخاصی در این خانه پذیرایی می شوند؟ بالاخره شما نامزد او هستید. نامزدش هستید، اینطور نیست؟ باید به شما بگویم که نامزدتان مرد پستیست. پولیشری گفت: آقای رازومخین گوش کنید، شما فراموش میکنید که... رازومخین حرفش را قطع کرد: بله حق دارید، حواس من پرت است، اما نباید از این طرز صحبت من برنجید، زیرا من آدم راستگوییستم و نه مرد... نه نمیگویم، جرأت نمیکنم آنچه را میخواهم بگویم اظهار نمایم. به محض دخول لوژین همه فهمیدیم که همردیف ما نیست. این مطلب را برای آن نمیگویم که موهای خود را فر گذاشته و اطلاعات خود را به راه ما میکشید، بلکه برای آن میگویم که مرد جاسوس استفاده جویی است و بسیار خسیس و نادرست. تصور میکنید که او باهوش است؟ احمق است. آیا او برای شما شوهر خوبی خواهد بود؟ ناگاه متوقف گشت و سخن خود را چنین ادامه داد:
آه خانم ها، با اینکه من تمام مهمان ها و دوستان مستم را تنها گذاشتم، اما میدانید آنها اشخاص شرافتمندی میباشند و با وجود تمام مزخرفاتی که میگوییم، من میگویم و آنها میگویند، روزی به حقیقت خواهیم رسید، زیرا راهی را که میرویم شرافتمندانه است، در صورت که راه لوژین با راه ما تفاوت دارد. از صاحب تمام آنها فحش دادم، ولی تمامشان را دوست می‌دارم. حتی این زوسیموف بیشعور را هم دوست می‌دارم، زیرا مرد شرافتمندی است و کار خود را خوب می‌داند. خب بس است، برویم. من این راه را بلد هستم. روزی در اتاق شماره 3 این ساختمان واقعی افتضاح آمیزی رخ داد. شما در شماره 8 منزل دارید، بله؟ در اتاق خود بمانید و در را بر روی کسی باز نکنید. در یک روز ساعتی دیگر با اطلاعات تازه می آیم و نیم ساعت بعد از آن هم زوسیموف را می آورم. خدا حافظ، می روم. پولیشری با تشویش به دختر خود گفت: خدایا، دنیا، چه اتفاقی افتاده است؟ دنیا رو لباسی و کلاه خود را برداشت و گفت: مادر، آرام باشید. با اینکه این جوان از مجلس شرابخوری بیرون آمده است، خدا او را جلوی راه ما انداخت. مطمئن باشید می توان به او امیدوار بود. تا کنون چه کارهایی که برای برادرم نکرده است؟ مادر جواب داد: آه دنیا، خدا می داند که او خواهد آمد یا نه. چگونه قبول کردم از رودیا جدا شوم؟ هرگز فکر نمی کردم او را در این حال ببینم. خیلی گرفته بود، مثل اینکه از دیدن ما خوشحال نبود. اشک از چشمان پولیشری جاری شد. نه، این طور نیست. شما خوب به او نگاه نکردید، شما فقط گریه می کردید. او از بیماری سختی برخواسته است. دلیل این طرز رفتارش هم همین بود. مادر افسود: آه این بیماری، خدایا چه خواهد شد؟ با چه لحنی با تو صحبت میکرد؟ پولیشری محجوبانه کوشش میکرد در نگاه دختر افکار او را بخواند و چون ملاحظه کرد دنیا از برادرش دفاع میکند و او را بخشیده است، اندکی تسلی یافت. برای آنکه ملاحظه کند دختر چه خواهد گفت، اظهار داشت: مطمئن هستم که فردا احساسات دیگری خواهد داشت. دنیا گفت: من می دانم که فردا هم همین حرفها را تکرار خواهد کرد. موضوع به حدی مهم بود که پولیشری جرأت نکرد گفتگو را ادامه دهد. دنیا به مادرش نزدیک شده و او را در آغوش خود فشرد. بعد در حالی که با خاموشی به دختر نگاه می کرد نشست و با تشویش منتظر مراجعت رازومیخین گردید. دنیا دستها را بر سینه گذاشته متفکرانه در میان اتاق قدم می زد. عادت داشت هنگامی که موضوعی فکرش را مشغول می داشت از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر قدم بزند. مادرش هم مراقب این تفکر نبوده، افکار او را به هم می زد. البته رازومخین با اظهار عشق ناگهانی و مستانه خود نسبت به دختر مرتکب عمل خنده‌آوری شده بود، ولی اگر کسی قیافه اندوهناک و متفکر دختر را در حالی که بی اختیار قدم می زد می دید، بدون شک حق به جانب مرد جوان می داد. دنیا فوق‌العاده زیبا، بلند قد و خوش اندام و در این حال قوی بود. از تمام حرکاتش اطمینانی ظاهر می شد که به هیچ وجه به زیبایی دختر جوان لطمه نمی زد. قیافش به قیافه برادرش شبیه بود. موهای خرمایی روشن و صورت رنگ پریده‌ای داشت، ولی بیرنگی صورتش از ناخوشحالی نبود، بلکه برعکس از قیافش جوانی و تراوت می بارید. دهانش خیلی کوچک به نظر می رسید و لب زیرینش سرخ و کمی مانند چانش برجسته بود. این تنها عیب صورت زیبای او بود، ولی این نقص به قیافه او متانت و نخوت مخصوصی می بخشید. معمولا قیافش متین بود، ولی در عوض خنده های خوشحالانه و بیقیدش به صورتش لطف و زیبایی مخصوصی می داد. اگر رازومخین که چون پهلوانی چابک بود، اگر این جوان پرشور و شرافتمند و ساده دل که در تمام عمرش دختری به این زیبایی ندیده بود در حال مستی با اولین نگاه گیج شد، جای تعجب نبود. به علاوه تصادف سبب شد که اون هنگامی دنیا را برای اولین دفعه ببیند که شادی و اندوه دیدن برادر سبب تغییر وضع قیافه او شده بود. رازومخین مشاهده کرد که دنیا هنگامی که سرزنش‌های برادر را می‌شنود، لبانش از خشم می‌لرزد و نمی‌تواند خودداری کند. 20 دقیقه پس از رفتن رازومخین، دو ضربت خفیف و سریع به در اتاق زده شد. وقتی که در را باز کردند، رازومخین بود که برگشته بود. گفت: ما من داخل نمی شوم. رودیا به طرز عجیب و آرامی کاملا در خواب است. خدا کند 10 ساعت بخوابد. ناستازیا پهلوی اوست. دستور دادم پیش از مراجعت من او را تنها نگذارد. از سایه می روم زوسیموف را می آورم. او گزارش خود را به شما خواهد داد و پس از رفتن ما شما خواهید خوابید. ملاحظه می کنم که خیلی خسته استید. جوان این را گفت و به سوی راه رو رفت. پل شری با خوشحالی فریاد زد: چه جوان پرشور و فداکاری. دنیا در حالی که شروع به قدم زدن نموده بود با حرارت گفت: تصور می کنم مرد بسیار خوبی است. تقریبا 1 ساعت بعد از آن صدای قدم هایی از میان راه رو شنیده شد و باز هم در اتاق را زدند. این دفعه زنها با اعتماد کامل منتظر رازومخین بودند و دیگر در قول او شکی نداشتند. رازومخین همراه زوسیموف بود. پزشک مهمانی را رها کرده بدون درنگ برای معاینه راسکولنیکوف رفته بود. اما رازومخین به زحمت توانست او را حاضر کند که به خانه پولیشری برود، چون او را کاملا مست می‌دید. ضمناً به افکار و آرای او اعتماد نداشت. اما طولی نکشید که اطمینان حاصل نموده حتی حس خودپسندیش اقناع گردید. فهمید که منتظر هستند تا بیاید و عقیده خود را اظهار کند. مدت 10 دقیقه که در آنجا بودند موفق گردید پولیشری را مطمئن سازد. پزشکی 27 ساله که برای مشاوره در موضوع مهمی خواسته شده بود با لحن متین و مؤدبانه صحبت می‌کرد و علاقه شدیدی به مریض نشان می‌داد. به هیچ وجه خارج از موضوع صحبت نکرد و تمایلی به داشتن روابط دوستانه و صمیمانه تری با زنها نشان نمیداد. به محض ورود متوجه زیبایی فوق‌العاده دنیا شده کوشش کرد توجهی به اون ننموده، فقط با پولیشری سخن گوید. اطلاع داد که حال بیمار بسیار رضایت بخش است. بنابر مشاهدات او علت بیماری فقط شرایط مادی که جوان در آن زندگی میکرد نبوده، بلکه دلایل روحی دیگری هم در آن دخالت داشته است. او علت بیماری را تأثیر مشترک چند عامل از قبیل استراب و تشویش و پاره ای افکار دیگر می دانست. زوسیموف چون مشاهده کرد که دنیا با دقت به حرفای او گوش می دهد این مبحث را زیاد بست داد. پولیشری با استراب و کمرویی از او پرسید که آیا علائمی از جنون در پسرش مشاهده نکرده است؟ دکتر با آرامی جواب داد: شاید از اظهارات من نتیجه های مبالغه آمیزی گرفته اید. بدون شک مریض و مریضی دچار وضعیت ثابتی نیست. من اکنون مشغول مطالعه این قسمت جالب توجه از علم پزشکی هستم، اما باید در نظر داشت که تا کنون مریض مبتلای به هذیان و تب بوده و یقیناً رسیدن خانوادهش سبب تفریح او شده به بازگشت نیرویش کمک خواهد کرد. اگر ممکن شود که از تکانهای جدیدی پرهیز کند نجات خواهد یافت. بعد برخاست و پس از اینکه در این حال با تشریفات و صمیمانه خداحافظی می کرد، در میان دعاها و ابراز حقشناسی زنان خارج شد. دنیا دستش را به سوی پزشک که در فکر فشردن آن نیفتاده بود دراز کرد. پزشک در حالی که از دیدنی که کرده بود خوشحال بود و از خود خوشنودتر به نظر می رسید بیرون رفت. رازومخین با زوسیموف بیرون رفت و گفت: فردا صحبت خواهم کرد. اکنون بخوابید. وقت آن است که کمی استراحت کنید. فردا اول وقت می آیم از حال او برای شما خبر می آورم. وقتی که هر دو به کوچه رسیدن زوسیموف گفت: این دنیا چه دختر جوان دلربایی است. رازومخین فریاد کشید: گفتی دلربا؟ دلربا؟ بعد به سوی پزشک حمله کرده از گلوی او گرفته و گفت: اگر جرأت کنی. در حالی که گریبانش را گرفته به دیوار تکیهش می داد فریاد زد: می فهمی؟ شنیدی؟ زوسیموف کوشش کرد خود را از دست او برهاند. بعد مست رهایم کن. سپس وقتی که رازومخین رهایش کرد نگاه ثابتی به او انداخته به قهقه خندید. دانشجو با دستهای آویزان نزد او ایستاده با قیافه اندوهناک و چهره ای عبوس گفت: البته من الاغ هستم، اما تو هم همچنین. دکتر گفت: نه دوست عزیزم، من الاغ نیستم. هرگز خیال احمقانه نمی کنم. بدون اینکه چیزی بگوین راه خود را ادامه دادند. فقط وقتی که به خانه راسکولنیکوف نزدیک شدند رازومخین سکوت را قطع کرده گفت: گوش کن، تو یک جوان خوبی هستی، اما یک مشت عیب هم داری. تو شهوتران پستی هستی. تو راحتی خود را دوست داری، چاق میشوی و نمیتوانی خود را از چیزی محروم کنی. به عقیده من این رذالت است. زیرا انسان را مستقیماً به سوی کثافتکاری می کشاند. با این زن صفتی نمی دانم تو چطور می توانی پزشک خوب و فداکاری باشی؟ دکتری که در رخت خواب پر بخوابد و شب برای مریض به زحمت از رخت خواب بلند شود، 3 سال دیگر هر چی در خانه اش را بزنند هرگز از رخت خوابش بلند نخواهد شد. اما موضوع این نیست. این است آنچه من می خواهم بگویم. من در آشپزخانه می خوابم و تو شب را در اتاق زن صاحبخانه خواهی گذرانید. البته من با زحمت زیاد رضایت رودیا را جلب کردم. برای تو فرصتی خواهد بود که آشنایی صمیمانه تری با زن صاحبخانه پیدا کنی. تو به این موضوع فکر نمی کنی؟ پزشک گفت من هیچ فکر نمی کنم. لازمخین گفت دوست عزیزم، صاحبخانه زنی عفیف، خاموش، کمرو با حیاست. با این حال خیلی حساس و مهربان است. تمنا می کنم مرا از او خلاص کنی. او خیلی دلفریب است. اما دیگر مرا بس است. جانشین می خواهم. زاسیموف شروع به خنده کرد. معلوم است که هیچ مواظب خودت نبوده ای. هیچ نمی فهمی چه می گویی. اما چه دلیل دارد من با او معاشرت کنم؟ لازمخین گفت قول می دهم برای جلب نظر او احتیاج به زحمت زیادی نداشته باشی. در هر موضوعی خواستی با او پرحرفی کن. کافیست نزد او نشسته و پرحرفی کنی. به علاوه تو پزشک هستی، شروع به معالجه مرض او کن. به تو قول می دهم که پشیمان نخواهی شد. یک پیانوی قدیمی دارد. می دانی که منم آواز خواندن بلدم. برای او آواز معروف روسی زار زار گریه می کنم را خواهم خواند. از آوازهای احساساتی خوشش می آید. این اول کار ما بود، اما تو استاد پیانو هستی. مطمئن باش که بر این کار تأسف نخواهی خورد. پزشک گفت اما چه نتیجه خواهد داشت؟ رازمیخین گفت معلوم می شود نمی توانم مقصود خود را به تو بفهمانم. ببین شما خیلی با هم مناسب هستید. فقط امروز به فکر تو نیفتادم. در صورتی که بالاخره این کار را خواهی کرد، چه اهمیتی دارد که زودتر یا دیرتر بکنی؟ دوست من، اینجا رخت خواب پر و شاید بهتر از اون هم خواهی داشت. اینجا برای تو پناهگاه خوبی خواهد بود و آشفتگی‌هایت پایان خواهد یافت. باقلوا، خوراک ماهی و چای اصلت مرتب خواهد شد. چون مرده‌ای خواهی بود اما زندگی خواهی کرد و این خود برای تو 2 مزیت دارد. اما باید به پرحرفی خاتمه داد. بله، وقت خواب است. گوش کن، من شبها گاهی بیدار می‌شوم. در این صورت به دیدن رودیا خواهم رفت. اگر صدای پای مرا شنیدی مستعجل نشو. اگر میل داشتی یک دفعه به دیدن او خواستی برو. در صورتی که حالش غیرعادی بود مرا بیدار کن. اما تصور می‌کنم احتیاج به این کار نباشد. ساعت 7 روز بعد رازمیخین از خواب بیدار شد و خود را گرفتار اندوه و اشتغال فکری شدیدی دید. تمام وقایع شب پیش را به یاد آورد و فهمید تحت تأثیر احساساتی قرار گرفته که تا آن زمان بر او سابقه نداشته است. در این حال حس می کرد افکاری که به مغزش خطور کرده انجام پذیر نیست. این فکر واهی به حدی به نظرش ابلهانه بود که وقتی به آن فکر می کرد شرمنده می شد. این افکار را رها کرده با عجله به موضوعهای عملی دیگر که این روز منحوس برایش در برداشته است پرداخت. چیزی که بیشتر او را غمگین می کرد آن بود که روز پیش خود را مردی لات و کثیف نشان داده بود. نه تنها برای آنکه او را در حال مستی دیده بودند، بلکه از وضع خود و بیشتر از اینکه دختری محتاج او بوده و او سوء استفاده کرده و با حسادتی ناگهانی و ابلهانه نامزد دختر را تحقیر کرده بود احساس شرم می کرد. در صورت که نمی دانست آن مرد کیست و با دختر چه روابطی دارد. او چه حقی داشت که با گستاخی درباره لوژین صحبت کند؟ مگر کسی عقیده او را پرسیده بود؟ و علاوه مگر موجودی چون دنیا حاضر می شد برای پول با مردی که شایسته او نباشد ازدواج کند؟ پس معلوم می شود لوژین مرد لایقی است. البته برای آنها خانه اجاره کرده بود، اما کسی نمیدانست آنجا چطور خانه است. به علاوه این زنها موقتا در آن خانه به سر می بردند و خانه دیگری برای آنها تهیه می شد. آیا می توانست مستی را بهانه کند؟ حقیقت در مستی است. او هم تحت تأثیر شراب حقیقت را فاش کرده و پستی قلب حسود خود را نشان داده بود. آیا او رازمیخین اجازه داشت چنین خیالی بکند؟ مگر جوانی مست، دروغگو و خشن نزد این دختر چه ارزشی دارد؟ مگر فکری مضحک‌تر و ابلهانه‌تر از فکر نزدیکی دو موجودی که اینقدر با هم تباین داشته باشند وجود دارد؟ خود را شماتت می‌کرد که گفته بود که صاحب خانه نسبت به دنیا حسادت خواهد ورزید. این موضوع درست به موقع به یادش آمد تا شرمندگی او را به منتهای درجه برساند. خیلی افراط کرده بود. ضربت محکمی بر بخاری دیواری وارد ساخت. دستش درد گرفت و یک آجر هم شکست. پس از دقیقه احساس خجالت عمیقی نمود. با خود گفت بدون شک اکنون کار تمام شده است. اکنون به هیچ وسیله نمی شود این فضاحت ها را ترمیم نمود. دیگر فکر این کار بیفایده است. می روم و چیزی نمی گویم و کار را با خاموشی انجام می دهم. عذرخواهی نخواهم کرد. چیزی نخواهم گفت. دیگر دیر است. کار بدی انجام شده است. با این حال در وضع لباس خود زیاد توجه نمودند. او جز یک دست لباس بیش نداشت و اگر هم بیشتر داشت همان لباس دیروز را می پوشید. تا تصور نشود مخصوصا تغییر لباس داده است. با این حال نمی بایست بی سلیقه و کثیف باشد. حق نداشت احساسات دیگران را جریحه دار سازد. مخصوصا در مورد آمیزش با اشخاصی که به او احتیاج داشتند و از او خواهش کرده بودند به دیدنشان برود، لباسهایش را با دقت پاک کرد. درباره پیراهنش باید گفت رازومیغی نمی توانست پیراهن کثیف را بر بدنش تحمل کند. چون در اتاق نستازیا صابون پیدا کرد، با دقت موها و گردن و مخصوصا دستهای خود را شست. وقتی آن رسید که تصمیم بگیرد ریشش را بتراشد یا نه. خانم پراسکوی تیغهای خوبی داشت که از شوهرش ارث برده بود. با تندخویی خشم‌آمیزی جنبه منفی قضیه را اختیار کرد. با خود گفت نه، همونطور که بودم میمانم. شاید فکر کنند اصلاح صورتم برای... نه، هرگز. به واسطه ورود زوسیموف رشته افکارش قطع شد. پزشک شب را در خانه پراسکوی گذرانده و لحظه‌ای به خانه خود رفته و اکنون برای دیدن بیمار برگشته بود. رازومیخین به او اطلاع داد که راسکولنیکوف مثل موش خورما خوابیده است. زوسیموف دستور داد او را بیدار نکنند و گفت بین ساعت 10 و 11 مراجعت خواهد کرد. سپس اضافه کرد به شرطی که در خانه باشد. به مریضی که اینطور مستعد فرار است نمیتوان اطمینان کرد. آیا اطلاع داری که او به دیدن زنها خواهد رفت یا آنها به دیدن او خواهند آمد؟ ها؟ رازومیخین که فهمید این سوال را برای چه از او کرده است پاسخ داد تصور میکنم آنها بیایند. بدون شک میخواهند از قضایای خانوادگی صحبت کنند. من خواهم رفت، اما تو چون پزشک هستی طبعا بیش از من حق داری.
من محرم اسرار او نیستم. به علاوه بغیر از شنیدن رازهای آنها کار دیگری هم دارم. یک موضوع مرا مشوش می کند. دیروز مست بودم و وقتی رودیا را به خانه می آوردم به او گفتم که تو می ترسی او مستعد جنون باشد. رازومیخین گفت دیروز همینم به زنها گفتی. بله بله می دانم که حماقت کردم. اگر هم میل داری مرا می توانی بزنی. اما راستی عقیده تو درباره او چیست؟
میخوایی چه بگویم؟ وقتی او رو به من معرفی کرده و مرا نزد او بردی گفتی او مانند کسی است که مبتلا به جنون باشد. دیروز هم ما بیشتر فکر او را مشغول کردیم. میگویم ما، اما تو بودی که با نقل داستان نقاش این کار را کردی. برای کسی که ممکن است بی‌نظمی فکرش مربوط به این موضوع باشد عجب گفتگوی خوبی بود. اگر وقایعی را که در کلانتری اتفاق افتاده میدانستم، اگر خبر داشتم در آنجا او خود را مورد سوءظن مردی پست دیده است، دیروز مانع ادای اولین کلمه سخن تو می شدم. اشخاصی که دچار فکری ثابت هستند از قطره اقیانوسی می سازند. خیالات واهی ایشان به نظرشان حقیقت می آید. اکنون از بیاناتی که الکساندر در خانه تو برای من کرد نصف علل قضایا را فهمیدم. راستی این الکساندر جوان خوبی است. دیروز بد کرد اون مطلب را گفت. آدم پرحرف عجیبی است. رازومیخین گفت مگر اون مطالب را جز برای من تو برای کسی دیگری هم گفته است؟ بله، برای پرفیر گفته. خب چه اهمیت داره که برای پرفیر گفته باشه؟ زوسیموف گفت فکر میکنم تو در مادر و خواهر راسکولنیکوف نفوذی داری. بسیار خوب، امروز با او بگو با احتیاط عمل کنند. رازومیخین با عدم رضایت گفت به آنها خواهم گفت. خدا حافظ. از قول من از پذیرایی پراسکوی تشکر کن. در اتاقش بود. از پشت در به او سلام کردم، جواب نداد. با اینکه از ساعت 7 هم بیدار بود، اما البته در میان راه را دیدم که سماورش را از مطبخ میبرند. نخواست مرا به حضور بپذیرد. ساعت 9 رازامیخین به خانه باکلیف رسید. با قیافه عبوس داخل شده سلام سردی کرد. همان دم از طرز رفتار خود عصبانی شد. پلیشه‌ای به استقبال او رفته از دو دستش گرفت. چیزی نمانده بود که دستهای او را ببوسد. جوان با کمرویی به دنیا نگاه کرد، ولی به جای وضع مسخره‌آمیز و تنفر غیر ارادی که منتظر بود از دختر ببیند، آثار تعلق خاطر و حقشناسی عطوفت آمیزی را در قیافه او مشاهده کرد و بی حد شرمنده شد. دقیقا اگر او را سرزنش کرده بودند، به این اندازه ناراحت نمی شد. خوشبختانه موضوع گفتگویی حاضر داشت و هر چه زودتر شروع به صحبت کرد. هنگامی که پلیشری فهمید که پسرش هنوز بیدار نشده و حالش خوب است، اظهار داشت که بهتر است این طور باشد، چون می‌خواسته است قبلا با رازومیخین صحبت کند. سپس مادر دختر از او پرسیدند چای نوشیده است یا نه، و چون جواب منفی داد او را دعوت کردند چای را با آنها بنوشد. دنیا زنگ را کشید. مستخدمی ژنده‌پوش حاضر گردید. دستور چای دادند، ولی به حدی کثیف و بد پذیرایی شد که دو زن شرمنده گشتند. رازومیخین به شدت از وضع خانه بدگویی کرد و چون به یاد لوژین افتاد ساکت شد و از اینکه توانست به واسطه سوالات پلیشری خود را از آن وضع ناهنجار نجات دهد خوشحال شد. مدت 3 ربع ساعت پاسخ پرسش‌هایی را که هر لحظه از او می‌شد داد. هر چه درباره زندگی 1 ساله رودیا می‌دانست بیان کرد. سپس گفته‌های خود را با شرح داستان ناخوشی دوستش خاتمه داد. از طرفی آنچه را لازم بود پنهان کند نگفت. مثلا از حادثه کلانتری و نتایج آن چیزی نگفت. زنها با ولع زیادی به حرفهای او گوش می دادند. با وجود آنکه تمام جزئیات را که تصور می کرد و نظر آنها جالب توجه است بیان نمود، هنوز کنجکاوی آنها ارضا نشده بود. پلیشری پرسید بگویید به چه فکر می کند؟ ببخشید نام شما را نمی دانم. دیمیتری. بسیار خوب دیمیتری، خیلی میل دارم بدانم عموماً قضایا را چگونه تلقی می کند، یا بهتر بگویم چرا دوست دارد و از چه بدش می آید. آیا همیشه خشمگین می شود؟ خواهش ها و آرمان های او چیست؟ اکنون در تأثیر چه چیز مخصوصی یا چه عواملی قرار دارد؟ رازومیخین گفت چه بگویم؟ 18 ماه است من رودیا را می شناسم. او محزون و گرفته و متکبر است. این اواخر سوء ظنی و خیالاتی، در واقع چگونه بگویم، مالی خولیایی شده. شاید هم این استعداد را از سابق داشته و در وجود او بوده. البته خوب و سخاوتمند است. نمی خواهد احساسات خود را فاش سازد. ترجیح می دهد اشخاص را عصبانی کند و برای آنها درد دل ننماید. از طرفی گاهی ابداً مالی خولیایی نبوده، فقط سردی و بی‌حسی را تا سرحد بی‌رحمی می‌رساند. مثل اینکه در او دو خصلت متضاد وجود دارد که هر یک به نوبه خود ظاهر می‌شوند. گاهی اوقات فوق‌العاده کم‌حرف می‌شود. برای او همه چیز سربار و همه کس مزاحم می‌باشد. مدت‌ها می‌خوابد و کار نمی‌کند. هرگز به مسخرگی نمی‌پردازد. ولی نه به علت آنکه نمیتواند خوشمزه‌ای کند، بلکه چون استهزا و نیش زدن را کاری پوچ و بیهوده میداند. چیزی را که به او میگویند تا آخر گوش نمیدهد. آنکه بعضی مواقع جلب نظر تمام اشخاص را میکند برای او جالب توجه نیست. او به خودش زیاد معتقد است و تصور میکنم در این قسمت البته حق هم داشته باشد. به نظرم که وجود شما برای او بسیار سودمند خواهد بود. پلیشری از اطلاعاتی که درباره خوی رودیا به دست می آورد مضطرب گشت و گفت آه خدا کند که اینطور باشد. بالاخره رازومیخین جرأت کرده با کمی جسارت به دنیا نگاه کند. هنگامی که سخن می گفت گاهی زیر چشمی به او نگاه می کرد، اما همان دم چشمان خود را بر می گردانید. زمانی دختر جلوی میز نشسته با دقت گوش می داد. گاهی برخاسته بنابر عادتش طول عرض اتاق را می پیمود. دست‌ها را صلیب‌وار به سینه گذاشته لب‌ها را می‌فشرد. بدون اینکه راه رفتنش را قطع کند گاهی پرسش‌هایی می‌نمود. عادت داشت آنچه را به او میگفتند تا آخر گوش نکند. پیراهن سبکی از پارچه تیره رنگی به تن و شال سفید کوچکی به گردن داشت. رازمیخین از روی بعضی قرائن فهمید که آنها بسیار فقیرند. اگر دنیا چون ملکه لباس پوشیده بود، احتمال داشت که به هیچ وجه در برابر او ناراحت نشود. اما اکنون دلیل اینکه دختر لباس فقیرانه در بر داشت، در برابر او احساس ترس زیادی نموده با توجه فوق العاده ای مراقب حرکات و کلمات خود بود و این موضوع جوان را که خود اطمینان نداشت بیشتر ناراحت میکرد. دنیا گفت: شما راجع به اخلاق برادرم توضیحات مفصلی دادید و این توضیحات شما بی‌طرفانه بود. تصور میکردم شما او را تحسین مینمایید. سپس دنیا با لبخند اظهار داشت: تصور میکنم در زندگی او زنی دخالت داشته باشد. رازمیخین گفت: من چیزی نگفتم. ممکن است شما حق داشته باشید. فقط چه؟ او کسی را دوست ندارد. شاید هرگز کسی را دوست نخواهد داشت. دنیا گفت: یعنی قادر به دوست داشتن نیست؟ رازمیخین گفت: اما دنیا، میدانید که خیلی شبیه به برادرتان هستید. حتی میتوانم بگویم از همه حیث. رازمیخین این جمله را روی گیجی ادا کرد. سپس ناگاه به یاد آورد که لحظه پیش درباره راسکولنیکوف چگونه قضاوت کرده است. مضطرب گردید و سرخ شد. دنیا چون نگاه کرد نتوانست از تبسم خودداری کند. پولیشری اظهار داشت: ممکن است شما هر دو درباره رودیا اشتباه کنید. دنیا: من از حال صحبت نمی کنم. ممکن است آنچه را لوژین در این نامه نوشته. زیاد دور نرویم. میدانید 18 ماه پیش که میخواست با دختر صاحبخانه‌اش ازدواج کند، چیزی نمانده بود که سبب مرگ من شود. دنیا پرسید: جزئیات این موضوع را میدانید؟ پولیشری با حرارت اظهار داشت: آیا تصور میکنید او به تضرع و زاری من اهمیت داد؟ با اینکه ناخوشی من و بیچارگی یا ترس از مرگ او را متأثر نموده بود، نه، در صورت لزوم با کمال راحتی و بدون آنکه هیچ ملاحظه‌ای او را متوقف کنه نقشه خود را انجام میداد. با این حال آیا ممکن است که او را دوست نداشته باشد؟ رازمیخین با احتیاط جواب داد: او در این خصوص به من چیزی نگفته است. اما در این خصوص پرسکوی صاحب خانه‌اش را میگویم که آدم کم حرفی است، بعضی اطلاعات را به من داده است و آنچه را من درباره این موضوع شنیدم عجیب است. هر دو زن با هم پرسیدند: خب چه شنیده اید؟ رازمیخین گفت: در حقیقت موضوع بسیار جالب توجهی نیست. تا اونجا که من میدانم درباره این ازدواج توافق حاصل شده، قرار بوده عروسی انجام پذیرد که در این اسنا دختر مرده است و پراسکوی از این ازدواج فوق العاده بیزار بوده. از طرفی ادعا میکند که دختر زشت بوده است. به علاوه آدم بسیار ناخوش و عجیبی بوده. با این حال گویا بعضی خصلت‌های خوب هم داشته. البته میبایست این خصلت‌ها را داشته باشد، وگرنه این موضوع قابل ادراک نبود. دنیا اظهار داشت: اطمینان دارم که او دختر لایقی بوده است. مادرش گفت: خدا مرا عفو کند، شاید از مرگ او خوشحال شدم. با این حال نمیدانم این ازدواج برای کدام یک از آنها زیان آورتر بود. سپس بعد از مدتی تأمل چشم‌ها را به دنیا انداخته، درباره گفتگوی ما بین رودیا و لوژین از رازمیخین توضیحات بیشتری خواست. به نظر می‌رسید که این واقعه او را مضطرب ساخته و بیش از هر چیز برایش مایه وحشتی عمیق شده است. جوان داستان منازعه‌ای را که ناظر آن بود شرح داد. این دفعه نتیجه گرفت که راسکولنیکوف لوژین را عمدن فحش داده و ناخوشی دوستش را دلیل بخشایش او ندانست و نتیجه گرفت که پیش از ناخوشی به این موضوع فکر کرد و تصمیم داشت این کار را بکند. پولیشری که در قیافش آثار تعجب ظاهر گشته بود گفت: من هم با شما هم عقیده هستم. ولی مادر و دختر چون دیدند رازمیخین به طرز شایسته و با نوعی قدرشناسی از لوژین صحبت میکند، متعجب شدند. پولیشری نتوانست از سوال کردن خودداری نماید. پس عقیده شما درباره لوژین این طوره؟ رازمیخین با لحن محکم و گرمی گفت: نمیتوانم درباره شوهر آینده دختر شما عقیده دیگری داشته باشم. این صحبت را از لحاظ ادب نمی کنم، بلکه برای آن است که کافیست دنیا با انتخاب خود کسی را مفتخر کرده باشد. اگر دیروز به طرز توهین آمیزی از او صحبت کردم، برای آن بود که بسیار مست بودم. به علاوه بیشعور شده خود را باخته کاملا دیوانه شده بودم و امروز از رفتار خود شرمندم. سرخ شد و سکوت کرد. گونه های دنیا رنگین شد اما خاموش ماند. از موقعی که نام لوژین به میان آمد کلمه ای بر زبان نیاورد. پولیشری که از کمک دخترش محروم مانده بود گرفتار پریشانی نمایانی گردید. بالاخره شروع به صحبت کرده هر لحظه چشم ها را متوجه دنیا کرده اظهار داشت: فعلا موضوع مهمی فکرم را به خود مشغول داشته است. سپس گفت: نگاه کن دنیا، من میخواهم با دیمیتری رازومخین راست صحبت کنم. دنیا با لحن تسلط آمیزی گفت: شکی نیست مادر. وقتی به پولیشری اجازه داده شد اندوه خود را با دیگران در میان نهد، مثل اینکه کوهی را از روی سینه‌اش برداشته باشند گفت: موضوع از این قرار است. امروز صبح در پاسخ نامه‌ای که برای لوژین نوشته و خبر ورود خود را داده بودیم نامه‌ای به ما رسید. لازم بود دیروز به ایستگاه بیاد ولی به جای او مستخدمی به ایستگاه آمد و اطلاع داد که اربابش امروز صبح به دیدن ما خواهد آمد. اما به جای اینکه امروز صبح بیاید نامه‌ای برای ما فرستاده است. بهتر است خود شما آن را بخوانید. در این نامه مطلبی هست که مرا نگران ساخته. راسکولنیکوف رازومخین را نشان داده گفت: دیگر درباره او چیزی نمیگویم. در تمام این مدت او را فحش داده و آزار کردم. رازومخین فریاد زد: چه مهملاتی، از قرار معلوم امروز احساساتی شده ای. اگر رازومخین کمی تیزبین تر بود میفهمید که رفیقش نه تنها احساساتی نشده است بلکه حالتی مخالف آن را دارد. اما دنیا گول نخورده با دقت برادر خود را مشاهده میکرد. راسکولنیکوف مثل کسی که درسی را که از صبح یاد گرفته است بیان کند اظهار داشت: اما مادر، راجب شما چیزی جرأت ندارم بگویم. فقط امروز فهمیدم که دیروز هنگامی که انتظار مرا میکشیده اید چند اندازه رنج برده اید. پس از ادای این کلمات لبخندی زده دست را به سوی خواهرش دراز کرد. این حرکت همراه هیچ حرفی نبود، اما این دفعه لبخند جوان ساختگی نبود، احساسی حقیقی را بیان می کرد. دنیا با خوشحالی و حق‌شناسی دستی را که به سویش دراز شده بود به سختی فشرد. این اولین علامت توجهی بود که از شب پیش تا آن وقت برادرش نسبت به او ابراز داشته بود. پولیشری که این آشتی قطعی و خاموشی را ما بین پسر و دخترش دید خوشحال گردید. رازومخین به شدت روی صندلیش حرکت کرده با مهربانی گفت: اگر برای این حرکت هم باشد او را دوست خواهم داشت. این یکی از حرکات اوست. مادر با خود فکر میکرد این حرکت را چه خوب کرد، چه حرکات پرهیجان و بزرگوارانه‌ای دارد. آیا با این دست دراز کردن به نگاه محبت آمیزی که به او افکند؟ سونیا صورتی لاغر و بیرنگ داشت. بینیش کوچک و چانش کمی نکتیز و گوشدار بود. تمام صورتش تا اندازه بی‌نظم می‌نمود. نمی‌شد گفت که خوشگل است، اما در عوض چشم‌های آبی او به حدی صاف و به قیافه او چنان حال خوبی می‌دادند که انسان را بی اختیار مجذوب می‌کرد. به علاوه خصوصیت دیگری در خودش و قیافش مشهود بود. چون او خیلی از سنش جوان‌تر می‌نمود، با اینکه 18 سال داشت ظاهراً دختر کوچک و جوانی می نمود. به واسطه این وضع گاهی حرکاتش مضحک می شد. راسکولنیکوف پرسید: آیا ممکن است کاترین با چنین وضع مادی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد؟ با این حال می خواهد نهار هم بدهد؟ دختر گفت: تابوت را خیلی ساده تهیه می کنند. همه چیز ساده خواهد بود، به قسمی که گران تمام نشود. من و کاترین حساب مخارج را کردیم. پس از تمام مخارج مبلغی که برای نهار دادن لازم است باقی خواهد ماند. کاترین اصرار دارد نهار بدهد. نمی شود با او مخالفت کرد. برای او تسلی بخش است. شما می دانید که او چگونه آدمی است. بله بله می فهمم، شکی نیست. به اتاق من نگاه می کنید؟ مادرم هم می گوید این اتاق مانند قبری است. سونیا با صدای خفه‌ای در حالی که چشم‌ها را پایین انداخته بود گفت: دیروز شما هر چه داشتید به ما دادید. دوباره لبها و چانش به لرزه در آمد. وقتی داخل اتاق شد از وضع مفلوک جوان متعجب گردید و این کلمات خود به خود از دهانش بیرون آمد. سکوتی حکم فرما گردید. چشمان دنیا روشن شد و پولیشری با محبت به سونیا نگاه کرده برخاست و به پسرش گفت: رودیا، البته ما با هم شام خواهیم خورد. دنیا برویم. اما رودیا، تو باید گردش کوچکی کرده بعد کمی استراحت کنی و هر چه زودتر به خانه ما بیایی. میترسم تو را خسته کرده باشم. جوان برخاست و با شتاب جواب داد: بله، خواهم آمد. به علاوه باید کاری انجام دهم. راسکولنیکوف با لبخندی که تحریک آمیز به نظر می رسید خطاب به باسپورس گفت: دیروز مرا خیلی کسل کرده بودند. می خواستم خود را از دست آنها خلاص کنم. بیرون رفتم که خانه اجاره کنم. شاید نتوانند مرا در آن خانه پیدا کنند. به این منظور کمی پول هم با خود برداشتم. آقای الکساندر پول را در دست من دید. آقای الکساندر، دیروز حواس من به جا بود یا مبتلای بحران بودم؟ شما قاضی دعوای ما باشید. در آن لحظه افسر پلیس با سکوت و نگاه مبهم خود به حدی خشمگینش ساخت که میل داشت او را خفه کند. الکساندر به خشکی جواب داد: به عقیده من شما خیلی معقول بودید. حتی با ظرافت بسیاری سخن میگفتید، ولی خیلی زود خشمناک میشدید. پرفیر اضافه کرد: امروز نکودی میگفت که پاسی از شب گذشته شما را در خانه مردی که زیر درشکه رفته بوده دیده است. رازومخین جواب داد: خیلی خوب، این هم حرف مرا ثابت میکند. آیا در خانه آن مرد دیوانوار رفتار نکرده ای؟ برای مخارج کفن و دفن او تمام پولت را داده ای، درست است؟ قبول دارم که میخواستی به بیوه زن کمک کنی، اما ممکن بود که 15 یا 20 روبل بدهی و چیزی هم برای خودت نگاه داری، در صورت که تمام 25 روبلی که داشتی به او دادی. شاید گنجی پیدا کرده باشم، تو چه میدانی؟ دیروز در حال ولخرجی بودم. الکساندر که اینجاست میداند که من گنجی یافتم. اگر مدت نیم ساعت با پرحرفی که آن هم بسیار بیفایده از شما را کسل کردم، مرا ببخشید. این کلمات را با لبانی لرزان خطاب به پرفیر گفت. خسته شدید؟ اینطور نیست؟ پرفیر گفت: چه میگویید؟ برعکس، اگر بدانید شما برای من چقدر جالب توجه هستید. دیدن شما و شنیدن حرفهایتان به حدی برای من جالب است که اعتراف میکنم از اینکه بالاخره به دیدار شما موفق شدم مشعوف هستم. رازومیخین فریاد زد: به ما چای بده، گلوی من خوش شده است. بسیار خوب، فکر خوبی است، اما پیش از چای چیز دیگری هم خواهیم خورد. پرفیر رفت که دستور چای بدهد. همین و افکار در مغز راسکولنیکوف موج میزد. خیلی تهدید شده بود. با خود میگفت: حتی زحمت تظاهر کردن را هم به خود نمیدهند. چیزی که مهم است آن است که هر چه میخواهند صاف و پوست کنده به من میگویند. اگر پرفیر مرا نمیشناخته، پس چرا درباره‌ام با نیکودیم صحبت کرده است؟ حتی حاضر نیستن از من پنهان کنند که مثل یک گله سگ در تعقیبم میباشند. واضح به صورتم توپ میخوانند. بسیار خوب، با من رک صحبت کنید، اما مثل گربه‌ای که با موش بازی کند با من بازی نکنید. پرفیر، این بی‌ادبی است. من اجازه این رفتار را نمی‌دهم. ممکن است از جای برخیزم، حقیقت را بگویم. آن وقت خواهید دید چگونه به شما با نظر تحقیر نگاه می‌کنم. راسکولنیکوف به زحمت نفس می‌کشید. ادامه داد: چطور؟ شاید اینها فقط محصول خیال من باشد. اگر این سرابی بیش نباشد، اگر من موضوعها را بد تعبیر کرده باشم، من باید کوشش کنم رول منحوس خود را تا آخر بازی کنم و مثل اشخاص گیج با خشمی کورکورانه خود را به دام نیندازم. آیا من منظورهایی را که با اونها نسبت میدهم که در نظر ندارند چیست؟ در حقیقت در حرفهایشان موضوع فوق‌العاده‌ای نیست. همیشه ممکن است این حرفا زده شود، ولی در زیر این حرفا بعضی چیزها مستتر است. چرا وقتی پرفیر درباره پیرزن صحبت میکرد گفت نزد او؟ چرا الکساندر تذکر داد که با ظرافت زیادی صحبت کردم؟ چرا لحن آنها چنین است؟ بله، این لحن است. پس چرا این موضوعها سبب تعجب رازومخین نشده است؟ این احمق هرگز متوجه هیچ موضوعی نمیشود. آیا باز هم تب دارم؟ آیا از سایه پرپیر به من چشمکی زد یا اینکه من اشتباه کردم؟ خیلی بی‌معنی است. برای چی چشمک بزند؟ شاید می‌خواهند اعصاب مرا فرسوده کنند و مرا به تنگ آورند. شاید تمام این افکار جز توهمات خیالی و واهی چیزی نیست. آیا آنها اطلاع دارند؟ حتی الکساندر هم گستاخی می‌کند. شاید از دیروز تا به حال فکر کرده باشد که من فهمیدم که تغییر عقیده خواهد داد. اگر دفعه اول است که اینجا آمده، پس چرا مثل این است که در خانه خودش است؟ پرفیر او را خارجی نمی داند و پشتش را به او می کند. این دو نفر دوست شدند و حتما روابط آنها سر موضوع من شده است. مطمئن هستم وقتی ما داخل شدیم درباره من صحبت می کردن. حتما. آیا از این که من به دیدن اتاق پیرزن رفتم اطلاع دارند؟ دانستن این موضوع برای من دیر می شود، ولی وقتی که گفتم رفته بودم خانه اجاره کنم، پرفیر زیاد توجه نکرد. اما خوب کردم که این مطلب رو گفتم. ممکن است بعدها به کار آید. در خصوص بحران من تصور نمی کنم بازپرس در اشتباه باشد. او خوب می داند آن روز عصر را چگونه گذرانیدم. از آمدن مادرم اطلاعی نداشت. آن وقت آن زن جادوگر هم تاریخ رهن گذاشتن اشیا را یادداشت کرده است. نه، اطمینانی که به اون تظاهر می کنن مرا گول نخواهد زد. تا کنون مدارکی در دست ندارن. شما بر حدسیات مبهمی متکی شدید. اگر می توانید یک مدرک بر ضد من نشان دهید. دیدنی را که دیروز از خانه پیرزن کردم ممکن است به علت بحران دانست و توجیه نمود. به خاطر دارم به کارگران و دربان چه گفتم؟ آیا می دانن که آنجا رفتم؟ تا در این خصوص اطمینان حاصل نکنم از اینجا نخواهم رفت. برای چی آمدم؟ اکنون خشمگین می شدم. از این قسمت باید ترسید. آه چقدر عصبانی هستم. بالاخره شاید اینطور هم بهتر باشد. بهتر است که رول ناخوش را بازی کنم. مرا خسته و گیج خواهند کرد. برای چی آمده ام؟
تمام این افکار با سرعت برق از مغزش عبور کردند. پس از لحظه پرفیر بازگشت. خیلی خوشحال به نظر می رسید. با بشاشتی که تا آن وقت نشان داده بود خطاب به رازمخین گفت: دیروز وقتی از خانه تو بیرون آمدم مست و گیج بودم، اما اکنون دیگه آن حالت گذشت. رازمخین گفت: خب، شب نشینی قابل توجهی بود. در بهترین موقع شما را ترک گفتم. بالاخره کدام طرف پیش برد؟ معلوم است هیچ کدام. آنها درباره مطالب کهنه پرحرفی کردند. رازمخین گفت: فکر کن رودیا، دیروز درباره این موضوع بحث بود که آیا جنایت وجود دارد یا خیر. آنقدر در این خصوص مهمل گفتند که راسکولنیکوف با حالت محزونی گفت: چیز فوق‌العاده‌ای نبوده است. این مسئله است اجتماعی که تازگی ندارد. پرفیر تذکر داد: موضوع اینطور مطرح نشده بود. رازمخین که بنا به عادتش گرم شده بود اظهار داشت: راست است، اینطور نبود. رادیا گوش کن و عقیده خودت را به ما بگو. دیروز من را از جایی به کلی در آورده بودن. پیوسته منتظر تو بودم. اطلاع داده بودم که تو خواهی آمد. ابتدا سوسیالیست های خیلی عزیز تئوری خود را مطرح نمودند. میدانی که موضوع اونها چیست؟ جنایت اعتراضی است در برابر تشکیلات غلط نظام اجتماعی و دیگر هیچ. وقتی این را گفتن مطلب را همه میدانستند. می‌دانستند که آنها برای جنایت‌ها دلیل دیگری قائل نیستند. به نظر آنها انسان فقط و فقط به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادار به جنایت می‌شود. این جمله است که آنها دوست دارند. پرفیر خطاب به راسکولنیکوف گفت: درباره محیط و جنایت یکی از نوشته‌های شما را به خاطر دارم که زیاد جلب توجه مرا کرده است. منظورم مقاله است درباره جنایت. عنوان اون را خوب به خاطر ندارم. دو ماه پیش این مقاله را در روزنامه گفتار خواندم. راسکولنیکوف با تعجب پرسید: مقاله من در مجله گفتار؟ 6 ماه پیش هنگامی که از دانشکده بیرون آمدم مقاله درباره یک کتاب نوشتم، ولی آن را برای مجله گفتار هفتگی برده بودم، نه گفتار. ولی آن را مجله اخیر درج کرده است. در این اثنا مجله گفتار تعطیل می شود و از این جهت بود که اون وقت چاپ نشده. راست است. پس از تعطیل گفتار هفتگی این مجله با گفتار شریک شد. از این جهت 2 ماه پیش این مجله مقاله شما را درج کرده. شما اطلاع نداشتید؟
راسکولنیکوف از این موضوع اطلاع نداشت.
او گفت ممکن است بروید اجرت مقاله خود را بگیرید. با این حال خصلت عجیبی دارید. به حدی منزوی زندگی می کنید که حتی مطلبی که مستقیما مربوط به خود شماست به اطلاعتون نمی رسد. این یک مطلبی است. رازمخی گفت آفرین رودیا. من هم اطلاع نداشتم. همین امروز می روم اون شماره را از قرائتخانه می گیرم. دو ماه هست این مقاله نوشته شده. گفتید در چه تاریخی؟ اهمیت ندارد. جستجو می کنم. این خود داستانی است که تو به من نگفته بودی.
راسکولنیکوف گفت شما از کجا می دانستید این مقاله را من نوشتم؟ من فقط حروف اول اسم خود را به جای امضا گذاشته بودم.
اخیراً بر حسب اتفاق از این موضوع مطلع شدم. سردبیر مجله دوستان من است. راز امضای شما را او فاش نمود. این مقاله زیاد جلب توجه مرا کرد.
آها، یادم میآید که درباره حال روحی تبهکار در طول مدتی که جنایت را انجام میداد بحث کرده بودم. بله بله بله.
مستنتق گفت بله، شما کوشش کردید ثابت کنید تبهکار در لحظه که جنایت را انجام میداد مریض است. این نکته بدی است. این قسمت مقاله زیاد نظر من را جلب نکرد، ولی در آخر آن مقاله به فکری برخوردم که متاسفانه فقط درباره آن شرح مختصری داده اید. اگر به خاطر آورید نوشته بودید بر روی زمین بعضی اشخاص هستند که می توانند، یا بهتر بگوییم دارای حق مطلق ارتکاب هر نوع جنایت و تبهکاری هستند. مثل این که می خواستید بگویید برای بعضی اشخاص قانون وجود ندارد. راسکولنیکوف به این تفسیر خائنانه‌ای که از فکرش شده بود لبخندی زد.
رازومیخین با اضطراب پرسید چطور؟ حق جنایت؟ نخواسته است بگوید که تبهکار به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادار به جنایت شده است. پرفیل پاسخ داد نه، مطلب این نیست. در آن مقاله اشخاص به دو دسته تقسیم شدند، اشخاص عادی و مردمان فوق‌العاده. دسته اول باید مطیع باشند و حق ندارند از قانون سرپیچی کنند، زیرا مردمانی عادی هستند. دسته دوم چون اشخاص فوق‌العاده هستند، حق هر نوع جنایتی داشته، می توانند از قوانین تجاوز کنند. اگر اشتباه نکنم منظورتان همین است. رازومیخین با تعجب گفت چطور؟ غیر ممکن است او اینطور نوشته باشد. راسکولنیکوف باز هم خندید. فهمید که می خواهند اصول عقاید او را بشنوند. چون مقاله‌اش را به یاد داشت در توضیح آن تأمل نکرد.